ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 28 آذر ماه 97 برابر با 19 دسامبر 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، اما قبل از شنیدن این گزارش‌ها با هانا کاویانی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
سپاسگزارم. با سلام، ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش مغلوب شده و آمریکا برای خارج کردن نیروهایش از سوریه آماده می شود. سارا ساندرز، سخنگوی کاخ سفید، این موضوع رو در یک بیانیه و پس از انتشار گزارش‌های درباره خروج حدود 2000 نیروی ارتش آمریکا در سوریه اعلام کرد. خانم ساندرز در این بیانیه تاکید کرد که این اقدام به معنای پایان کارزار مبارزه با داعش نیست و آمریکا آماده آغاز مرحله تازه‌ای در این زمینه می شود. برخی از اعضای کنگره آمریکا از این تصمیم کاخ سفید انتقاد کردند، از آن جمله لینزی گراهام: خروج نیروهای آمریکایی را پیروزی بزرگی برای داعش، ایران، بشار اسد و روسیه ارزیابی کرد. نظامیان آمریکایی بیشتر در شمال شرقی سوریه مستقر هستند و با شبه نظامیان کرد و عرب در نبرد با داعش همکاری می‌کنند. 6 تن از نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت 10 تن از فعالان کارگری در اهواز انتقاد کردند. در بیانیه این سیاستمداران اروپایی از رئیس پارلمان اروپا و همچنین فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواسته شده تا به این بازداشت‌های اخیر واکنش نشان داده، آنها را محکوم کنند و از حکومت جمهوری اسلامی بخواهند تا کارگران را هر چه سریع‌تر آزاد کند. اتحادیه آزاد کارگران می‌گوید در روزهای اخیر بیش از 40 تن از کارگران گروه ملی فولاد اهواز بازداشت شدند. کارگران شرکت ملی فولاد اهواز از بیش از 40 روز پیش به صورت مداوم در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان در پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی در استان خوزستان تجمع کردند. تصمیم دولت درباره تشکیل ستاد احیای زاینده‌رود و پس گرفتن استعفای نمایندگان اصفهان با اعتراض نمایندگان 3 استان دیگر روبرو شد. مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس، گفته که جمعی از نمایندگان استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد نسبت به تصمیم دولت درباره زاینده‌رود اعتراض داشته و خواستار حل موضوع کم آبی در کل کشور هستند. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، نمایندگان این استان تهدید کردند که در صورت امتیازدهی دولت به استان اصفهان استعفا خواهند کرد. چند روز قبل 19 نماینده استان اصفهان در اعتراض به حذف پروژه‌های آبرسانی این استان در بودجه سال آینده و عدم تحقق وعده‌های دولت برای احیای زاینده رود دست به استعفای گروهی زده بودند. 152 کشور روز چهارشنبه با دادن رأی مثبت به پیمان مهاجرت آن را به طور رسمی تصویب کردند. پیمان مهاجرت امن، منظم و مرتب ماه گذشته با رأی 165 کشور در مراکش به تصویب رسیده بود. این پیمان الزام‌آور نیست. 5 کشور آمریکا، مجارستان، جمهوری چک، لهستان و اسرائیل به این پیمان رأی منفی دادند. این اولین سند بین المللی در زمینه مدیریت مهاجرت است و 23 هدف را برای مهاجرت قانونی و بازداشتن از مهاجرت غیرقانونی تعیین می کند. اختلاف نظر درباره این پیمان در برخی کشورهای اروپایی موجب شد تا دولت ائتلافی در بلژیک از قدرت کنار رود و وزیر خارجه اسلوواکی هم مجبور به استعفا شد. و در ایران، محمد بطایی روز چهارشنبه با انتشار نسخه ای از یک دستورالعمل در حساب توییتر خود اعلام کرد که امتحاناتی که قرار بوده روز شنبه اول دی ماه در مدارس کشور برگزار شود به تعویق می افتد. این تعویق شامل امتحانات نهایی نمی شود. وزیر آموزش و پرورش دلیل این تصمیم را برگزاری مراسم شب یلدا در روز جمعه اعلام کرد و از معلمان خواست در روز شنبه از دانش آموزان بخواهند تا قصه ها و خاطرات این سنت به گفته او حسنه را در کلاس بازگو کنند. آقای بطایی در توییترش نوشت که تصمیم اولیه او این بوده که مدارس کار خود را با 1 ساعت تأخیر در روز شنبه آغاز کنند، اما به گفته او این امکان فراهم نشد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. آمارهای زد و نقیض از سوی مقامهای جمهوری اسلامی درباره میزان قاچاق سوخت از ایران.
درست پرسیدن وضع قاچاق چطور بود؟ الان به خیلی خوبه. از تمام مرزها با موفقیت در جریان. گفت کی از چیکار میکنیم قاچاق چه؟ قاچاق چه کجا بود؟ قاچاق چه در کار نیست؟
آتش سوزی در یکی از مدارس دخترانه زاهدان و مراسم خاک سپاری 3 نفر از آنان که جان خود را از دست دادند.
چراغ نفتی بوده که باعث آتش گرفتن میشه و اون فرش‌ها و دیواره چوبی که اونجا بوده باعث آتش گرفتن اون محل میشه و آتش سوزی معمولا خیلی بیشتر میشه. خب 4 نفر از اینا دچار سوختگی میشه.
یک مقام جمهوری اسلامی میگوید سازوکار ویژه اروپا اجرا نشود هم از برجام خارج نمیشویم. روز سه‌شنبه اعلام شد که یک مدرسه ابتدایی غیر انتفاعی در زاهدان دچار حریق شده. 4 دختر خردسال قربانی‌های این حریق بودند. 3 نفر از آنها جان باخته و حال 1 نفر دیگر وخیم اعلام شده. بیشتر بشنوید درباره این موضوع از سمیرا قرایی.
یکی از کلاس‌های درس مدرسه دخترانه اصفه حسنه در زاهدان حوالی 9 صبح روز سه‌شنبه 27 آذر دچار آتش سوزی شد که طی آن 4 دختر بچه دچار سوختگی شده و به بیمارستان منتقل شدند. 2 کودک دچار سوختگی 90% شده بودند که در همان ساعت ابتدایی انتشار خبر جان خود را از دست دادند. 2 کودک دیگر نیز دچار سوختگی 70% بودند که یکی از آنها 4 صبح روز چهارشنبه 28 آذر جان باخت. نام این دختران خردسال جان باخته از این قرار است: مونا خسروپرست، یکتا میرشکار و سبا عربی. مریم نوکندی نام دختر خردسال دیگری است که حالش وخیم گزارش شده و روز گذشته برای دقایقی نفس نکشید و حتی فوتش اعلام شد که بعدتر تکذیب شد. علت وقوع این حادثه استفاده از بخاری نفتی در کلاس برای گرمایش عنوان شده است. فریدون راشدی رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی زاهدان روز سه‌شنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران چنین گفته است:
علت حریق که خود ما در صحنه حضور پیدا کردیم متأسفانه بر اثر آتش گرفتن چراغی بوده که اونجا معمولا با چراغ نفتی بوده که خب باعث آتش گرفتن میشه و اون فرش‌ها و دیواره چوبی که اونجا بوده باعث آتش گرفتن اون محل میشه و آتش سوزی معمولا خیلی بیشتر میشه. خب 4 نفر از اینا دچار سوختگی میشه.
خبرگزاری جمهوری اسلامی یا همان ایرنا در گزارش میدانی در این باره میگوید این مدرسه که غیر انتفاعی است در شرایط حداقلی اداره میشده و کلاس درس اول ابتدایی اتاقی 3/4 بوده که حتی دفتر مدیر مدرسه نیز در همین کلاس واقع شده و با پارتیشنی چوبی از باقی کلاس جدا میشده است. ایرنا مینویسد برای ورود به کلاس درس باید از راهروی بسیار تنگ رد می شد و این راهرو آنقدر تنگ بوده که یکی از ماموران نتوانسته از آن عبور کند و مستخدم مدرسه به او گفته است معلم کلاس از او بسیار لاغرتر بوده است. به گفته ایرنا آتش سوزی در زمان زنگ تفریح رخ داده و یکی از دانش آموزان برای برداشتن کیف خود به کلاس درس برگشته اما بند کیفش به بخاری نفتی معروف به آترا گیر کرده و بخاری برگشته است و آتش سوزی آغاز شده و آن دانش آموزانی که برای زنگ تفریح در کلاس درس مانده بودند دچار حریق شدند. پس از انتشار خبر آتش سوزی اعلام شد که مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 استان زاهدان استعفا کرده است، اتفاقی که البته چندان در ایران معمول نیست و مقام‌های مسئول غالباً پس از بروز حوادث مرگبار همچنان در سمت‌های خود باقی می‌مانند. همچنین دادستان زاهدان روز گذشته اعلام کرد که قصور مدیر و مربی آموزشی در این حادثه ثابت شده و حکم جلب این افراد صادر شده است. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش روز گذشته به حراست و بازرسی و هیئت‌های تخلفات اداری دستور داد تا به صورت ویژه و خارج از نوبت به این حادثه رسیدگی کنند و مشتبه زینیوند معاون وزیر آموزش و پرورش نیز به عنوان نماینده ویژه این پرونده سه‌شنبه شب وارد زاهدان شد. خردسالان کشته شده زاهدانی امروز چهارشنبه 28 آذر ماه دفن خواهند شد. زاهدان امروز در عزای عمومی است.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید درباره آتش سوزی در یکی از مدارس دخترانه زاهدان.
کسانی که در رویا آرزوی حکومت عدل عریض داشتن، امروز میبینن که بچه های مناطق محروم در کلاس های درس میخونن که به همه چی شبیه جز کلاس، اول نظر ساختمان. بعد تو قرن 21 از بخاری نفتی ناقص و کهنه در کلاس ها استفاده میکنن. بارها به خاطر خرابی دستگیره در آتش گرفتن بخاری تعدادی از نونهالان این کشور مردن، در حالی که مسئولین فرزندانشون با پول دزدی، با پول غارت در بهترین دانشگاه های آمریکا، انگلیس و جاهای دیگه مشغول تحصیلن. این معنای عدل، یعنی کسی حق نداره این چیزا تو ذهنش بیاد اگر اومد این نوکر اسرائیل باید چوب تکفیر آیت الله به مغزش کوبیده بشه حتما.
علوی خامنه ای تو آرت اومد مثلا تسلیت بگی واسه اون خانواده، اون سه تا دختر نازنین که زنده زنده سوختن. آره دیگه، حالا اگه مثلا بشار اسد یه درجه تب بکنه تنجات پیام نگرانی باشه میپرسی، یا اون حسن نصرالله گردن کرفته.
همکنون پشتیبانی بیدریغ موزیسین ها، خواننده ها، شاعرا باید از کارگران نیشکر افتپه و کارگران صنعت فولاد اهواز صورت بگیره. هنرمندا، موزیسین ها، شاعرا نباید دست رو دست بذارن و تماشاچی این از خودگذشتگی و فداکاری کارگران باشند. در ضمن اتحاد سراسری کارگرای ایران، اعتصاب سراسری کارگرا، معلما، پرستارا، دانشجوها باید به این از خودگذشتگی و فداکاری کارگران اهواز پیوسته بشه.
آقای خامنه‌ای، شما که نمیتونین تو این مملکت ایران کنترل تخم مرغو به دست بگیرید که قیمتشو درست کنین، چطور شما میشینین میخواین اسرائیل از بین ببرین؟ چطور میخواین با آمریکا بجنگین؟ میگه مشت نمونه خرواره، هر زمانی تونستین قیمت تخم مرغو درست کنین اون وقت بیاین ارزندان کنین. شما تبل تو خالی هستین، هیچی هم بارتون نیست. همه ملت ایران هم اینو دیگه خوب متوجه شدن، ولی شما خودتونو به اون طرف زدید و هی میرین سخنرانی، چهار تا بادیگارد هم میبرون ورتون، هرچی هم دلتون میخواد میگید، فکر میکنی شنونده ای دارید؟ به خدا شنونده ای ندارید، فقط اون حرفای آقای ترامپی که شنونده داره و تمام مردم براش اسمس میدن و با ایمیلش دارن که حرفای شما هیچی توش پیدا نمیشه به جز دروغ و فریبکاری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که آمارهای زد و نقیض از سوی مقامهای جمهوری اسلامی درباره میزان قاچاق سوخت از ایران همچنان ادامه دارد. شاهین بشیر گزارش میده.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد روزانه 11.5 میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق می شود. این در حالی است که وزیر نفت ایران هفته گذشته گفته بود میزان قاچاق بنزین و گازوئیل در ایران نمی تواند روزانه بیشتر از 4 یا 5 میلیون لیتر باشد. حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه شنبه 27 آذر ماه در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما با اشاره به اینکه سوخت شامل فرآورده‌هایی مانند نفت سفید، نفت کوره، بنزین و نفت گاز یا همان گازوئیل است، افزود:
آنچه که نقش خیلی مهمی توی قاچاق سوخت ایفا می‌کنه نفت گاز یا همون گازوئیله. در حوزه نفت گاز بحثی که ما داریم و آماری که ما به دست آوردیم بین 10 میلیون لیتر در روز تا 13 میلیون لیتر. آنچه که خیلی محرز میتونیم روش وایستیم 11.5 میلیون لیتر قاچاق سوخت داریم ما در روز، چه 5.5 میلیون دلار
در روز.
یکی از اولین کسانی که به مسئله قاچاق سوخت به طور رسمی اشاره کرد، علی عدیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس بود که از بروز فاجعه بنزینی در ایران صحبت کرد و گفت در حال حاضر کف رقم قاچاق بنزین از کشور روزانه 10 میلیون لیتر است. ولی بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، پیش از این از حد اکثر 4 یا 5 میلیون لیتر، آن هم قاچاق بنزین و گازوئیل، یعنی نه فقط بنزین، صحبت کرده است. وی در این حال با تاکید بر اینکه کار قاچاق سوخت در دست قاچاقچیان حرفه‌ای نیست، در واقع به طور تحت لفظی به پیچیده بودن پیدا کردن افرادی که دستن در کار این مسئله هستند اشاره کرد.
پرسیدم وضع قاچاق چطور بود؟ الان بالله خیلی خوبه. از تمام مرزها با موفقیت در جریان. گفت کی از چیکار می‌کنه قاچاقچی؟ قاچاقچی کجا بود؟ قاچاقچی در کار نیست.
گفته می‌شود تفاوت فاحش قیمت سوخت داخل کشور با کشورهای همسایه از علل مهم قاچاق سوخت است. به گفته وزیر نفت، از نشانه های قاچاق این است که میزان مصرف در برخی از شهرها امسال 50% نسبت به سال گذشته افزایش یافته، یا اینکه تقاضای برخی شناورها 50% افزایش نشان می‌دهد، در حالی که نه میزان واردات و نه میزان صادرات اضافه شده است. اما یکی از دلایلی که اصولاً حتی موضوع نظارت برای جلوگیری از قاچاق سوخت را بی اهمیت می‌کند، باز هم ارزانی بیش از حد آن است. محسن ایرانگردی، کارشناس حوزه نفت و انرژی، سه‌شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما در این زمینه گفت:
الان سوخت نیروگاه‌ها هر سوخت مایعشون هر لیتر 50 ریاله. این یعنی چی؟ یعنی اینکه هیچ طرحی برای مبارزه با قاچاق در حوزه نیروگاه‌ها صرفه اقتصادی ندارد. چون ما اگه بخوایم در واقع سرمایه‌گذاری بکنیم، تجهیزی برای نظارت در نیروگاه‌ها نصب بکنیم، خب اصلا این صرفه اقتصادی نداره، چون لیتری 50 ریال تقریبا رایگانه. اون 50 ریال شما میتونید بگید رایگان دیگه.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تأکید بر ناکامی برنامه‌های دولت در جلوگیری از قاچاق سوخت می‌افزاید:
در شرایط فعلی علارغم اینکه برنامه‌ریزی بلند مدتی شد در حدود 15 سال پیش برای اینکه جلوگیری بشه از قاچاق سوخت، که به هر حال ما می‌دونیم با توجه به قیمت‌های داخل ایران این نوعی یارانه بهش تعلق می‌گیره و ارزان‌تر از قیمت‌هاست در خارج از مرزهای ایران، و این البته یکی از دلایل اساسی قاچاق شدن تلاش‌های حاکمیت به نتیجه نرسید. و الان در شرایط فعلی هم قاچاق ادامه داره در حجم گسترده که ما نمیدونیم اندازش چیه، چون این ارقامی داده میشه، این ارقامی نیست که بشه ثابت کرد، چون اساسا قاچاق یک پدیده ایست که به هر حال نوک کوه یخ دیده میشه، بخش عمدش پنهانه. افزون بر این، علت شکست برنامه‌های حاکمیت در به اصطلاح تعدیل استفاده از منابع سوخت فسیلی، الان مصرف سوخت‌های فسیلی بسیار بیشتر از میانگین بین‌المللی، و هر دو این باعث میشه که به هر حال ما منابع طبیعیمون که به شکل سوخت‌های فسیلی هست از دست میدیم. منتها از این مسئله که بگذریم، یعنی شکست سیاست‌ها و برنامه‌های حاکمیت، مسئله‌ای که وجود داره تشویق قاچاق در ایران موجب این میشه که یه بخش سیاه و گستره در اقتصاد به وجود بیاد، و بنا به گفته خود وزیر نفت تنها عده محدودی نیستن که در این کار دخالت کنن، به قول ایشون همه دستن در کار قاچاق و قاچاق سوخت هستن، و این به نوعی میشه گفت رانتی است که توزیع میشه در میان گروه خاص. البته با توجه داشت که سرشاخه های توزیع البته وصل هستن به قسمت بالای حاکمیت، و اگر میبینیم که این دو اونجا خرده فروشی وجود داره در مورد سوخت یا کنار مرزها، اونها در واقع کارگزاران یک عناصر بزرگتری هستن که به هر حال زینفوز هستن و در باندهای قدرت حاکمیت نقش دارن. بنابراین در کنار اون قاچاق ما شاهد وجود آمدن یه بخش از اقتصاد کدر هستیم که سران زینفوز حاکمیت در اشتغالت دارن، و این یک خطریست برای اقتصاد ایران از جنبه‌های گوناگون.
سهمی بندی سوخت، دونرخی شدن و احیای دوباره کارت سوخت در ایران راهکارهایی است که طی ماه‌های اخیر به ویژه پس از سقوط ارزش ریال مقابل دلار در میان مقام‌های دولتی ایران مطرح شده، ولی هنوز به دلایلی که مشخص نیست هیچ یک از آنها اجرایی نشده است. راه دیگر افزایش قیمت سوخت است که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، اواخر مهر ماه گفته بود افزایش قیمت بنزین در حال حاضر شدنی نیست و جامعه شش ندارد.
آمارهای ضد و نقیض از سوی مقامهای جمهوری اسلامی درباره میزان قاچاق سوخت از ایران، گزارش شاهین بشیری رو میشنید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
وزارت امور خارجه آمریکا از تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل استقبال کرد. سخنگوی این وزارتخانه همچنین خواستار تحقیق در خصوص مرگ وحید صیادی نصیری، فعال سیاسی زندانی در ایران شد. بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
استقبال آمریکا از صدور قطعنامه محکومیت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. رابرت پالادینو، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بامداد چهارشنبه گفت واشنگتن از قطعنامه پیشنهادی کانادا در مجمع عمومی سازمان ملل که توجه جهان را بار دیگر متوجه سابقه به گفته او منزجر کننده حقوق بشری حکومت ایران کرد، استقبال می کند. قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل با 84 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 67 رأی ممتنع تصویب شد. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین خواستار تحقیق در خصوص مرگ وحید صیادی نصیری شد. او مرگ آقای صیادی نصیری را بی‌رحمانه توصیف کرد. وحید صیادی نصیری، فعال سیاسی زندانی در ایران که در اعتراض به وضعیتش اعتصاب غذا کرده بود، هفته گذشته در زندانی در شهر قم درگذشت. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با محکومیت مرگ او همچنین خواستار روشن شدن وضعیت پرونده مرگ کلیه کسانی که در زندان‌های ایران درگذشتند شد. پیش از آمریکا، فرانسه و پارلمان اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌هایی خواستار انجام تحقیقات درباره مرگ وحید صیادی نصیری شده بودند. وزارت خارجه آمریکا با حمایت از این بیانیه‌ها آنها را نشانگر نگرانی عمیق جامعه جهانی از موارد روزانه نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی دانست. مقام‌های قضایی ایران مرگ آقای صیادی نصیری را بر اثر بیماری کبد اعلام کرده و می‌گویند او در اثر شدت این بیماری یک هفته پس از بستری شدن در بیمارستان درگذشته است. خانواده آقای صیادی نصیری این اظهارات را رد می‌کنند. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نسرین ستوده، حقوقدان زندانی و همه کسانی که به گفته رابرت پالادینو به طور خودسرانه بازداشت شدند و اکنون در زندان‌های ایران در رنجند، مانند فرهاد میثمی شده است.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در پاسخ به این پرسش که اگر به هر دلیلی سازوکار مالی توسط اروپایی‌ها به نتیجه نرسد، ایران چه تصمیمی را اتخاذ می‌کند، گفت ما کار خودمان را باید ادامه دهیم. او در پاسخ به این پرسش که یعنی در این شرایط از برجام خارج می‌شویم، تأکید کرد نه، این به معنای این نیست که از برجام خارج می‌شویم. سازوکار اتحادیه اروپا که ابزار با هدف ویژه SPV نام دارد، قرار است از مشکلات بانکی ایران در اثر تحریم‌های آمریکا بکاهد. پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، تهدید کرده بود که در صورت عدم کارایی سازوکار ویژه اروپایی‌ها، ایران از برجام خارج خواهد شد. فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، ارزیابی او را از گفته‌های کمال خرازی پرسیده.
به نوعی یک پیام غیر رسمی برای اروپاست. پیام‌های قبلی که مقامات جمهوری اسلامی می‌فرستادند همیشه حاکی از تهدید بوده. اگر این سازوکار مالی یا SPV درست نشه و رضایت ما رو جلب نکنه، ما از توافق اتمی خارج میشیم. ولی به چند دلیل جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه که خارج شدن از توافق اتمی مطلقاً به مصلحت امروز حکومت نیست و این دلایل برای اونها کاملا روشنه. یک دلیل روشن تر از هر چیز دیگر این است که جمهوری اسلامی قادر به پرداختن هزینه های خروج یک جانبه از توافق اتمی نیست، برای اینکه به طور کامل حمایت اروپا را از دست خواهد داد در وضعیتی که آمریکایی ها هر روز بیشتر از روز گذشته تلاش میکنند تا اروپایی ها رو با برنامه سیاسی که در تقابل با جمهوری اسلامی دارن با خودشون هماهنگ بکنن و اندکی بیشتر باقی نمونده به فرجه‌ای که دولت آمریکا بعضی از کشورهای اروپایی داده برای ادامه خرید نفت ایران. جمهوری اسلامی میخواد که حداقل این بازار نفتی رو هم به نوعی حفظ بکنه. بنابراین اعلام خروج از برجام تمام درها رو به روی جمهوری اسلامی میبنده. اگر به پرونده حتی شکل امنیتی و در جهت مسائل روز ایران نده، از لحاظ سیاسی حکومت در وضعیت بسیار دشواری قرار میده و کمترین امتیازی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت. و اونچه که امروز آقای خرازی به زمون آورده عملا در تایید این واقعیت که جمهوری اسلامی داوطلبانه تحت هیچ شرایط عادی مایل به خروج از برجام نیست.
آقای تقی‌زاده، کمال خرازی امروز همچنین گفته که طبق آخرین گفتگوهایی که انجام شده، اروپایی‌ها قول دادند که تا پایان سال جاری میلادی این سازوکار رو اجرا کنند و به گفته ایشون باید صبر کرد و دید که واقعا چقدر این کار را انجام خواهند داد. تا پایان سال جاری 11 روز بیشتر نمونده. آیا به نظر شما فکر میکنید در این مدت کوتاه و در پی این که کشورهای از جمله اتریش و لوکزامبورگ هم از میزبانی دفتر سازوکار مالی ویژه خودداری کردند، اروپایی ها میتونند به این وعدشون عمل کنند؟
این سازوکار مالی در عمل به نوعی یک نوشداروی آزمایش نشده است. نه کشورهای اروپایی و شخص خانم موگرینی که پیشنهاد دهنده این موضوع هست و نه جمهوری اسلامی نمیتونن واقعا بگن که این داروی آزمایشگاهی بیماری اقتصادی و نیازهای سیاسی ایران رو برآورده میکنه یا خیر. همونطور که شما درستی گفتید، بعضی از کشورهای اروپایی حتی پرهیز میکنن از اینکه شعبه یا مرکزی از این سازوکار در کشور اونها قرار بگیره. اینها ترس از مخالفت آمریکا و قرار گرفتن در شمول تحریم‌های آمریکایی است و اونها نیاز دارن به نوعی همکاری با آمریکا. آمریکا شریک بزرگ اونها هست. ولی جمهوری اسلامی حتی بدون امتحان شدن اثر این دارو، بدون داشتن انتظار خیلی زیاد از این دارو، به نوعی این رو به عنوان حفظ وچه میتونه تلقی بکنه که بله، با وجود فشارهای سیاسی آمریکا، اروپایی ها به ایران نیاز دارن و میخوان با ما سازوکار اقتصادی خودشون رو حفظ بکنن و حالا این سازوکار یک موجودیت قابل اعلام پیدا کرد. به این ترتیب آقای خامنه‌ای میتونه حرف خودش رو پس بگیره، میتونه همینطور در برجام باقی بمونه و میتونه این وضعیت رقتباری که امروز اقتصاد ایران داره به نوعی ادامه بده تا تحول بعدی.
اما همونطور که اشاره کردین، نباید از نقش و نفوذ آمریکا در سطح اروپا صرف نظر کنیم یا اون رو دست کم بگیرین. به هر حال آمریکایی‌ها بسیار تلاش می‌کنند که نگذارند اتحادیه اروپا این سازوکار مالی ویژه رو عملی کنه. شما فکر میکنید آیا تلاش های آمریکا سرانجامی خواهد داشت در این زمینه؟
باید دید آیا واقعا قدرت جمهوری اسلامی برای به نتیجه رساندن این سازوکار و شخص خانم موگرینی بدون حمایت جامعه کشورهای اروپایی قادر به کمک به ایجاد این سازوکار و عملی کردن اون در حد تأمین نیازهای ایران هست یا خیر، در مقایسه با قدرت اقتصادی و قدرت پولی بسیار بزرگی که آمریکا داره. یک دیپلماسی قوی هم از طرف وزارت خارجه و هم از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا به دنبال خونسا کردن چنین فکری است. مقامات رسمی آمریکا سیاست رسمی خودشون رو در مخالفت با ایجاد این وضعیت اعلام کردن و بدون تردید از ظرفیت‌های مالی و از ظرفیت‌های اعلام تحریم‌ها در جهت خونسا کردن چنین پیشنهادی استفاده میکنن. من تصور ندارم حتی کشورهای اروپایی هم باور داشته باشن که این سازوکار به جای مناسبی میرسه.
کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران میگوید سازوکار ویژه اروپا اجرا نشود هم از برجام خارج نمیشویم. گفتگوی فرهنگ قویمی رو شنیدید در همین رابطه با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. در وبسایت ما هم میتونید خبرها و گزارشی مرتبط با همین موضوعات رو دنبال بکنید. از جمله بنیامین نتانیاهو میگوید که اسرائیل به مبارزه با برجام متحد است و از تجدید تحریم‌ها توسط دولت دونالد ترامپ در آمریکا ابراز خرسندی کرده. دیدگاهاتون رو میتونید در همین زمینه با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. من وحید فرستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.